بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای رو جلسه پیش گفتیم، قرار شد یه چند جلسه ای ابعادش رو بگیم. برای این فراز اللهم اعزنی بالانقطاع الیک بلا ضروره، یه فرازی از در دعای حیات طیبه، حضرت از خدا عزت میخوان، حسن ادب میخوان، ثواب میخوان و اختیار. بعدم گفتیم که اینا ارکان یک حیات واقعیه. موجود زنده اگه زنده باشه، زندگی اگر زندگی باشه، باید چهار تا خاصیت داشته باشه. یک، باید قدرت مقابله با موانع رو داشته باشه، بهش میگن عزت. دو، باید آراسته به حدود و چارچوب‌ها باشه، نیازمند به نیکویی آراستگیه. زندگی کثیف که میشه دیگه زندگی نیست، آلوده که میشه دیگه زندگی نیست. سوم، دستاورد میخواد. موجود زنده دستاورد داره. زندگی انسان اگر زندگی باشه باید دستاورد داشته باشه، باید هر روز یه چیزی بهش اضافه بشه، نمیشه زمان بهش بگذره و دستاوردی نداشته باشه، این موجود زنده نیست. و چهارم، اختیار میخواد. همه اینا اگر باشه، اختیار نباشه، از رو انتخاب نباشه، از رو آگاهی نباشه، بازم زندگی زندگی نیست. اینا چهار تا رکن زندگی پویای زنده با تراوت از منظر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که اینا رو از خدا چکار میکنن؟ طلب میکنن. اولیش اللهم اعزنی بالانقطاع الیک. اگه دقت کنید این تیکه ها اینجوریه، اعزنی بالانقطاع بلا ضروره، یعنی دوتا ترکیب بعدش داره، احسن لی الادب بلا عقوبه، عجز لی الثواب بلا مصیبه، احسن لی الاختیار بلا کراهیه. حالا در مورد این فرازا قرار شد صحبت کنم، در مورد اولیش میخوام حرف بزنم. اللهم اعزنی بالانقطاع الیک بلا ضرورش باشه واسه جلسه بعدی دوباره. اللهم اعزنی الیک، اللهم اعزنی بالانقطاع الیک. زندگی برای اینکه زندگی باشه عزت لازم داره. عزت یعنی نشکستن، نمیشکنه. در مواجهه با مشکلات و دردسرها نمیشکند. ممکنه مورد تهاجم قرار بگیره، ممکنه بتونن به او فشار بیارن، ممکنه او رو در مثل کربلایی خلاصه قل و غم کنن، ولی نمیتونن بشکننش. او شکسته نمیشود. اون اگر میمیرم ایستاده میمیره، عزت داره. زندگی اگر بخواد زندگی باشه باید عزت داشته باشه. عزت از چه طریق شکل میگیره؟ از طریق انقطاع. انسان فقط به واسطه انقطاعی که عزت پیدا میکنه. مثل همون دعای مناجات شعبانیه که میگن الله الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و عن ابصار قلوبنا به ضیاء نظر الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. چقدر جالبه، اونجا هم همینطوریه. اونجا از این طرف ولی شروع میشه، میگه انقطاع حاصل میکنه، میره جلو میره جلو میره جلو، آویزون میشه به عز قدس خدا. یعنی چه آویزون میشه به عز قدس خدا؟ یعنی جز خدا دیگه هیچی تو زندگیش عملیت نداره، یعنی هیچ چیزی وجود نداره. حالا این از این طرف، این دعا از این طرف، میگه من به عزت برسم. زندگی عزت لازم داره، عزت با انقطاع حاصل میشه. واقعا هم همینطوره، عزت فقط با انقطاع حاصل میشه. نشکستن فقط با این حاصل میشه که انسان در زندگیش غیر خدا موضوعیت نداشته باشه، فقط خدا. انقطاع، انقطاع نه که با دیگران زندگی نمیکنه، با دیگران حرف نمیزنه، کنج عزلت گزیده ها، نه، گیر بقیه نیست، از همه چی رهاه، از دیگران، از حرف مردم، از نمیدونم موقعیت ها، از شرایط اجتماعی، از نیازمندی های خودش، از خودش، از همه چی رهاست، فقط خدا. اینطوری آدم عزت پیدا میکنه، عزت به واسطه انقطاع به وجود میاد. تا آدم انقطاع حاصل نکنه عزت پیدا نمیکنه. همونی که هست غیر خدا وجود داره، همون عامل شکست انسان میشه. میشه مثل همون پاشنه آشیل که میگن، اما همون یه قسمتی که خدا توش نیست از همونجا تیر اصابت میکنه. حالا تو این داستانهای قدیم میگفتم، میگفتم مثلا فلانی نمیدونم رو این تن بود، فقط چشماش رو این تن نبود، فلانی رو این تن بود، پاشنه پاش این پشت پاشنه پاش رو این تن نبود. بعد میگفتن تیر رو میزنی همونجا، شیطان دقیقا همینطوریه، ابلیس دقیقا همینطوریه، میگرده اونجایی رو پیدا میکنه که غیر خدا وجود داره، از همونجا ضربه رو میزنه. دیدین آدم ها میگن که ما نمیدونیم خدا چرا ما رو با چیزای آزمایش میکنه که رو اونا حساسیم. خب معلومه، چون شما حساسی رو اون آزمایش میشی بند خدا، اشتباه فکر میکنی. شما فکر میکنی چرا خدا ما رو آزمایش میکنه، اونجا که حساسیم خبر نداری، شما از همه طرف داری آزمایش میشی، ولی چون در بقیه برات مهم نیست احساس نمیکنی، اون رو احساس میکنی که روش حساسی. نه اینکه بخوان تو رو بچزونن از اونجای آزمایش کنن که حساسی، نه، همه بلاها تو عالم برای همه اتفاق میفته به شکلهای مختلف. اونایی که براشون موضوعیت نداره و رو اون چیزا حساس نیستن احساس نمیکنن، اونایی رو احساس میکنن که رو اون حساسن. یعنی همون جایی که انقطاع وجود نداره از همونجا ضربه وارد میشه. یه راه بیشتر نداره، عزت یک راه بیشتر نداره، انقطاع و دیگر هیچ. عزت یه راه داره، انقطاع. خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه جان. عزت میشه شکست ناپذیر شدن، یعنی همه عالم دست به دست هم بدن که بنیادشو براندازن، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی همه عالم جلوش بیستن که بخوان او رو بزنن زمین، این و ساقی به هم متصلن و اونگرم بخوره زمین. اگه خواستین عزت و معناشو متوجه بشین، این چند تا آیه رو براتون میخونم تو ذهنتون باشه، اینا میشه عزت. البته میدونید در قرآن فراوانه، این چند تا آیه رو براتون بخونم، بی نظیره. بسم الله الرحمن الرحیم، و السماء ذات البروج، و اليوم الموعود، و شاهد و مشهود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیها قعود. میگه این اصحاب اخدود، اینا ظاهرن یه سری بت‌پرست بودن در زمان مسیحیت. حالا بعضی ها میگن بت‌پرست نبودن، اینا جز اون یهودی های منحرف بودن. حالا یه گوبل شما فکر کنید که گروهی بودن، یه دهی ایمان آورده بودن به خدای یکتا و به رسول خدا، که ظاهرن یه دهی بودن که به حضرت عیسی علیه السلام ایمان آورده بودن. اینا یه روزی رفتن توی استادیومی، فکر کنید مثل ورزشگاه آزادی، بعد اون وسط رو یه آتیشی درست کردن به چه هیبتی، فکر کنید وسط چیزو، وسط ورزشگاه آزادی یه دونه آتیش درست کنین، یه سکو هم درست کنین، این سکو هست که میلن بالاش میپرن توی استخنایی که شیرجه کار میکنن، یه سکو هم درست کنین، همم هم تو ورزشگاه نشستن دارن این صحنه رو نگاه میکنن، یه دونه یه دونه آدم ها رو میارن، میگن که بگو خدات این مثلا بوتای یا فلانیه، یا این تعبیرشون اینجوری بوده، مثلا لعن کن یا اعلان براعت کن از اون خدایی که میگفتی و از عیسی برت میگردون، وگرنه میپری تو آتیش. بعد یکی یکی این مؤمنین رو با یه ماجرای اینا رو یکی یکی پیدا کرده بودن در یه حرکت نامردی، همه اینا رو در یه شب خفتشون میکنن، میارن این ورزشگاه رو برپا میکنن، اینا رو یکی یکی میارن میندازن تو آتیش. این آیات با توجه به روایات در مورد این ماجرای خصوصا اینجایی که میگه یه مادر رو آوردن با 5 تا بچه، با 5 تا بچه از بچه بزرگش گرفتن، گفتن که لعن بکن عیسی رو. مادر حاضر نشد این کار رو بکن، جلو چشش بچه بزرگش رو پرت کردن تو آتیش. بعد این بچه ها بعضی هاشون التماس میکردن، مادر دیگه آقا یه حرف میزنی نجاتش میده دیگه، یعنی صحنه رو تا جایی رسوندن که هر انسانی میشکنه، ولی این مادر نشکست. نشکست یعنی یکی یکی بچه هاشو آتیش زدن، خودش هم انداختن، نتونستن ایمان این زن رو بشکنن. به این میگن عزت. که حالا تو آیات بعدی میگه و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، میدونستن چی کار دارن میکنن، و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. یا آقا اینجا که جای عزت، مگه خدا بر چی اسم عزیزت اینجا اومده؟ مؤمنین رو که قلقم کردن، که میگه عزت منو تو این نبین، که این تعبیر اینجوری از من بشنوید، عزت رو تو این نبینید که خدا کافرین رو میزنه شلوشیت میکنه، نه، عزت رو تو این ببینید که همه دنیا جمع شن که ایمان یک زن رو بگیرن، نمیتونن همچی کاری رو بکنن. یک زن مؤمن رو، عزت خدا رو در نشکستن اون زن مؤمن ببینید. هر وقت خواستیم بفهمین عزت چیه، این آیات سوره بروج رو بخونید. خدای عزیز حمید در چنین صحنه ای عزتش تجلی پیدا میکنه که بعد جالبه، میگه الذی له ملک السماوات والارض. بعد شروع میکنه در مورد خدا صحبت کردن. بله، خدایی که ملک آسمان ها و زمین برا اوه، خدایی که علی کل شیء شهیده، خدایی که ان بطش ربک لشدیده، انه هو یوم. میگه خدا تو انقدر اینطوری خب میدادید اینا رو آسفالت میکردید دل ما خنک شد حداقل. ولی خدا این کارو نمیکنه، اینا کارشونو میکنن. اون مادر رو با دونه دونه بچه هاشو تو آتیش میندازن. آخرین بچه هم یه نوزاده، این نوزاد شیرخاله از بغل این مادر میگیرن، اونم میندازن تو آتیش. بعد این مادر خودش با پای خود، طبق روایتی که معصوم نقل کردن زیل این آیات، میگن اون مادر دیگه خودش حرکت کرد سمت آتیش دیگه. بعد اینا موندن، بعد مجلس ریخ به هم. این خدا اینجوری عزتش نشون میده. مهمتر از اینکه طوفان بیاره کفار از بین ببره، از ایستادگی مؤمنین نظام کفر رو به هم میریزه. بعد اون مجلس ریخ به هم از این صحنه. همین ایستادگی اون سیستم کافران رو به سرعت سرنگون کرد، مثل ماجرای کربلای ابو عبدالله الحسین. اینه عزت، اینجوریه جانم. چیو؟ پیروزی یعنی فتح؟ منظور پیروزی یعنی آهان. بله بله، خرق عادت ها، خرق عادت ها در نظام خدا نیست، صرفا صحنه هایی است برای اینکه حجت تموم بشه. قاعده خدا بر ایمان، صبر و استقامت مؤمنینه. قاعده بر خرق عادت نیست. اگر یه جاهایی مثل حضرت ابراهیم آتش را سرد میکند، مانند نوح کشتی اونطوری میشه، مانند نمیدونم اصحاب فیل ابابیل میان لشکر فیل از بین میبرن، بعدش سه بار دیگه خونه کعبه را با خاک یکسان کردن، هیچ ابابیلی هم ظاهرا نیامد. خدا یه وقتای خرق عادت میکنه برای اینکه حجت رو تموم کنه. خودش هم میفرماد در قرآن که من یحیی من حی علی بینت و من هلک علی بینت. برای اینکه هر کی میمیره، هر کی زنده میشه، با بینه بمیره و زنده شه، بدونه که حق چی بود. وگرنه دعو خدا بر ایمان مؤمنین، ایستادگی مؤمنین باید ورق و برگردونه. عزت خدا رو باید در ایستادگی مؤمنین دید و مؤمنین به دلیل انقطاع چنین عزتی پیدا میکنه. شکست ناپذیرن واقعا. الان شما رشحات همچین عزتی رو ببینین در مردم یمن.
استاد این سجیل هم بهشون بگید، یک دفعه مکه اومدن این کار کردن با پرندهی که هر کدوم بشون به اندازه عرص بود میزد از شرش و تایشون در میمن میکشت، اما هر دفعه این کار نکرد. داد یعنی شما بیشتر بکوشید خدا هم یاره میکنه. نه خدا که عمله ما نیست که، رهبر و راه نمای اصلی و مهمتر ما.
بله، خلاصه حالا این خیلی، حالا یه وقتی هم پیروزی اتفاق میفته، بعضی وقتا پیروزی به خرق عادت الهی است، مانند همین مثالایی که زدیم. یه وقتایی هم پیروزی به واسطه ایستادگی مؤمنین، مثل جنگ بدر، مثل جنگ خیبر، مثل جنگ احزاب، اینا به خاطر ایستادگی مؤمنین رقم میخوره. قاعده عالم اینه که فتح به واسطه نصرت مؤمنین دین خدا را اتفاق بیفتد. ولینصرن الله من ینصره، نصرت خدا بیاد برای کسی که خدا رو یاری میکنه. قاعده عالم بر اینه. حالا اگر یه وقتایی خدا خلق عادت کرد، اونا میخواد یه وقت خلاصه چی میگن، یه مثلا پردهی بزنه کنار، بگه آقا این خبرها نیست دا. ولی قاعده عالم بر ایمان مؤمنینه، بر این صحنه است. ببینیم بروجو براتون خوندم، قاعده بر این چنین عزتیه. بعد نگاه کنید مردم یمن رو دیگه، مگه شوخیه 7 سال از زمین و آسمون شما رو محاصره کنن، بزنن، با شما هم هیچی نداشته باشه، حالا نهایتا هم بگیم آقا یه سری وسایل هم به اینا رسوندن، مگه چقدر اونا؟ مگه این ایستادگی ایمان آدم هست که نمیشکنه؟
گفتن یه ماچه روز از بین میبریم، 7 سال شده به جای یه ماچه روز نتونستم.
خلاصه این چنینه. بله فکر کنم که بله، یه لحظه صبر کنیم ببینم این چرا پخشمون هست یا خاموش شده. داره صدای بنده الان هست دیگه؟ بله بله الان. ببخشید این صدا قطع شده بود. اوه الان درست شد، عذرخواهی میکنم. نه خیلی چیزی هم نبود، فقط مردم یمن رو مثال زدیم تو این فاصله، گفتیم مردم یمن یه نمونه از این عزت. بفرمایید. همینو گفتم دیگه، دقیقا دلیلش اینه. چرا خرق عادت؟ یعنی دنیا داره میره به سمت این که دیگه شما امر الهی رو به شکل خرق عادت نمیبینید، چون انسان ها قرار عاقل شن. همینه، به همین دلیله. چون بنای عالم بر خرق عادت نیست، بنای عالم بر حرکت مؤمنینه. لذا به مرور که به سمت امت پیامبر خاتم اومدیم و داریم به سمت ختم در واقع این نظام وصایت میریم، هی این عقلانیت داره شکوفا میشه، این فهم در مردم شکل میگیره، نیاز به خرق عادت داره کم میشه. همین که
سرای طبعت متضای میشه.
بله حالا خدا همیشه اینا رو داره، خدا همیشه در دستش چیزی که نیستش که. عجب
خرق عادت هر زمان هست، همینا داره جامعه.
بله حالا منظورمون از نیست آیدو کلی اینه که، نه که کلا نیست که، قطعا هست، ولی قاعده عالم بر رشد عقل آدم هاست.
ایمان و عمل صالح.
بله ایمان و عمل صالح، همین نکته ای که آقای دکتر همیشه تذکر میدن به هممون. یه لحظه که اینو دوباره راش بندازم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ایمان و عمل صالح.
بله ببخشید، درست شد انشاءالله که درست شد، انشاءالله که درست شد. جان دلم چی چی؟ یه ذره بلندتر بگو. بله بنابر این خرق عادت نیست، دارم جملتون تکرار میکنم بشنوه. بله بله. آها آفرین، خیلی سوال خوبیه. اگرچه من به این سوال بخوام جواب بدم دیگه به این راحتی یا به سر حجرات نمیرسیم، ولی سوالشون اینه که بنا بر خلق عادت نیست، ما در باورمون چقدر باید روی این خلق عادت متمرکز بشیم؟ جوابش اینه، باید اعتقاد داشته باشید به خدایی که خلق عادت و کنار گذاشتن اسباب براش کاری نداره، ولی انتظار نداشته باشین اسبابو کنار بذاره. آخ آخ، اگه کسی تونست این دوتا رو جمع کنه، این به بالاترین درجات ایمان میرسه. چون میدونین آدم ها معمولا این دوتا رو نمیتونن با هم دیگه جمع کنن. آدم ها معمولا این دوتا رو با هم جمع نمی کنن. یعنی چی جمع نمی کنن؟ یعنی این شکلی میشه. آقا دست شما در نه خیلی من. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی چیکار میکنن آدم ها؟ آدم ها معمولا این طوری هن. یا کلن اعتقاد دارن به خرق عادت و میخوان با دعا و تلسم و اینا زندگی کنن، یادشون میره قرار انسان بیاد رو زمین و خلیفه خدا رو زمین باشه، یا وقتی میام پایین رو زمین دیگه یادشون میره که خدا همون خدای اصحاب فیله ها، خدا همون خدای طوفان نوح ها. گیر میکنن تو اسباب، گیر میکنن. از انسان مؤمن خواستند، و این خیلی درجه ایمانی بالاییه، از انسان مؤمن خواستند اعتقاد داشته باشه به خدایی که در بند هیچ سببی نیست، ولی انتظار نداشته باشه خدا اسبابو بذاره کنار. این که دارم بهتون میگم روش یه وقتی در خلوتی روش فکر کنین، این از بزرگترین معارفیه که میشه در یه انسانی شکل بگیره. که شما الان مثلا دوروبرتون رو گرفتن تحریمین یا نه اصلا دستتون رو بستن، اعتقاد دارید خدا از آسمون براتون قضا نازل میکنه، با این که این اعتقاد رو دارید دائما، ولی بلند میشین شبانه روزی تلاش میکنین برای اینکه یک لقمه غذا گیر بیارید. میگه آقا اگر تو اعتقاد داری به اینکه خدا میاره، خب چرا بلند میشی تلاش میکنی؟ میگه آخه من عبدم، باید تلاش کنم. میگه خب اگه داری تلاش میکنی دیگه چرا پس اعتقاد داری به اینکه میاره؟ آخه اون خداست، اون خداست، در سبب محدود نیست، من عبدم، باید وظیفه‌مو انجام بده. این کمال توحیده.
بعدن ما میاد،
این از بالاترین جلوه های زندگی موحدان است که باید تمرین کنیم. جاشم در خیلی از سوره های قرآن هست. یکی از جاهای فوق العاده سوره مبارکه انفال، اگه خواستین ببینید سوره انفال رو ببینین. از اون ور خدا ملائکه میفرسته، مردفین ردیف پشت سر هم میان، خلاصه ملائکه از اون طرف، اینا در میدان جنگ باید خودشون آماده کنن و با ارتقای ایمانشون برن به جنگن. خب باید تلاش کنن، باید با برنامه ریزی کنن. خیلی این چیز جالبیه. خب حالا برگردیم، من از سوره حجرات میخواستم امروز سوره مبارکه قاف و راستش رو بخواین شروع کنیم، ولی دلم نیمد. سوره حجرات و ما جلسه گذشته آیات انتهاییشو گفتیم، ولی یه چیزی رو صحبت نکردیم. یه بار سوره رو از اول تا ته با اون موضوع جنبندی نکردیم. من میخوام این از اول تا ته رو یه بار در واقع بخونم و این در واقع سوره به نحوی حول اون موضوع جنبندی بشه. یه صلوات بفرستیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. یه بسم الله الرحمن الرحیم هم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی این سوره حجرات سوره باشکوهیه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. مؤمنین جلو نیفتید از خدا و رسول و تقوا پیشه کنی و بدونید خدا سمیع علیمه ها، یعنی اون پشتا بالاخره ذهنیتایی میاد و یه کارایی میکنید خدا خبر داره ها. اینو نگفتیم ظاهری انجام بدید، اینو گفتیم واقعی انجام بدید. واقعی ولایت رسول رو در زندگیتون بپذیرید، واقعا رسول رو بذارین رو جفت چشاتون، نه اینکه اونو بذارین بالا سرتون کاری که دلتون میخواد بکنید. واقعا رسول رو بذارین پیش روتون و دنبال سر اون حرکت کنید، نه اینکه رسول رو سپر بلاتون بکنید. حواستون باشه. بعد ما گفتیم توی این سوره گفتن آقا اجتماع اسلامی چگونه در عین پویایی حول محور رسول شکل میگیرد، یعنی محوریت رسول در عین پویایی جامعه اسلامی، پویاست، حرکت میکنه، فعال، نقش‌آفرینی اجتماعی داره، منفعل نیست، مردم از عقلشون، از اجتهادشون استفاده میکنن، کار بهشون سپرده میشه، باید نظر بدن، باید حرف بزنن، باید فعال باشن. با این حال این فعالیت پرتلاش پرتوان جامعه رو دو رهبری، سه رهبری، چهار رهبری نمی‌کنه. همه پشت رسول خداست. اللهم ارزقنا چنین امتی و چنین جامعه‌ای. همه فعال در حال حرکت، پویا، ولی پشت یک رهبری واحد. مثالش هم براتون جلسه اول دوم گفتم، مثل نماز جماعت. اینطوری نیستش که یه نفر حرکاتو از کار رو انجام بده، همه باید حرکت انجام بدن، همه باید ذکر بگن، همه فعالن، ولی یک حرکت داره اتفاق میفته، همه ساختارشون روشنه، همه در حال اقدامن. چون همه دارن حرکت میکنن این جماعت شکل میگیره، ولی نگاه که میکنی کنده اون یک نفر بیشتر در این صحنه نیست، یه نفر هست، یه صدا شنیده میشه، یه حرکت شنیده میشه، با اینکه همه دارن فعالیت میکنن. این خیلی کمال بالایی است برای یک جامعه دینی، خیلی کمال بالایی برای جامعه دینی. حفظ آراء، اندیشه ها، میدان دادن به اندیشه های مختلف، میدان دادن به نظرات و آراء مختلف، سپردن کارها به آحاد جامعه، سپردن کارها به مردم، ولی یک صدا ازش بیشتر نیاد، اونم صدای رسول. نگن چند تا جریان داریم اینوری اونوری اینوری نداشته باشه. حول رسول میگم، اون کاری به احزاب سیاسی و اینا ندارم. منظور اینجوری نیستش که بگن رسول الله اینو میگه، فلانی ها اینو میگن، بهمانی ها اینو میگن، نه اینطوری نیست. با این که اونا دارن حرف میزنن، فعالیت میکنن. خب میخوام فقط یه درسوله رو بخونم، چگونه چنین جامعه ای حاصل میشود، چجوری یه همچین جامعه ای پدید میاد. فقط میخوام یه درسوله رو بخونم، از هر کدوم از این آیات و دسته آیات یه نکته بگیم برای شکلگیری جامعه اسلامی پویای با مشارکت ولی در این حال با مرجعیت مطلق رسول. رسول مرجعیت مطلق داره ولی جامعه فعال و مشارکت داره. اولین نکته اینه که رسول خدا جلو و پیشانی همه کارهاست. رسول خدا جلوه، حالا خود رسول پیش قدم خودش و مردم هم او رو به عنوان پیش قدم قبول دارن، واقعا هم قبول دارن، تو دلشون یه چیزی نیست، تو عملشون یه چیز دیگه، واقعا رسول به عنوان مرجعیت و نسب العین قبول کرده. این نکته اول. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صداهای دیگه جهر نداره در مقابل صدای رسول. یعنی آدما حواسشون هست در چنین جامعه ای، اگرم آراء مختلف دارن آرائشون نیاد کنار آراء رسول قرار بگیره، همچین تقوایی دارن. حتی در شیوه حرف زدن و در لحن حرف زدن و در نظر دادن مواظبن که آراء دیگری کنار آراء رسول نیاد. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره و اجر عظيم. چنین آدم هایی که همچین نیتی دارن خدا قلب های اینها را تفتیده می کند و آماده می کند برای تقوا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. در این جامعه آداب لازم در مورد رسول رعایت میشه. رسول رو مجبور نمیکنن به دادن نظری، رسول رو نمیدادن تو سکنجی که مجبور شکاری بکنه، این نظر میدن، نه اینکه با نظر دادنشون دست رسول رو ببندن. آدم هم خودشون میفهمن در شیوه گفتن اون جمله، شیوه گفتن اون نظر. ببینید ایده ممکنه بده ها، ولی ایده ای که میده دست رسول رو نمیبنده، نوع گفتنش، محل گفتنش دست رسول رو نمیبنده. نمیاد رسول رو بندازه تو سکنجی چون میخواد آقا نظر بده. ما وقتی نظر میدیم اینجوریم، فکر میکنیم من وقتی نظر میدم خب شما باید نظر من قبول کنید، اگه قبول نمیکنید بچه رو من نظر میدم. نه، خب شما نظر میدی برای اینکه ابعاد مختلف رو به طرف مقابل منتقل کنی، اون ممکنه ابعاد مختلف رو بشنوه، تصمیم بگیره یه کار دیگه ای بکنه. آقا من که نظر نمیدم که شما این حرف منو تبعیت کنی، که من نظر میدم که زاویه دید دیگری رو برای شما معلوم کنم. این که من نظر بدم انتظار داشته باشم حالا که من نظر میدم حرف منو گوش بدی، خب این دیگه منیت داره، این که تقوا نداره. که شما داری نظر میدی به طرف، به اون کمک کنی، حالا به طرف مقابلش هم همینطوره ها، اگه آدم عادی باشه دیگه. رسول خدا که دیگه آقا من دارم، اگر رسول میگه به من نظر بده، من میخوام میدان فکر این موضوع رو باز کنم، ابعاد این موضوع رو باز کنم، ای بسا برای دیگران میخوام باز کنم، نه که بخوام جمله رو یه جوری بگم که رسول خدا مجبور بشه این نظر رو عمل کنه. و این که تقوا نمیشه که جانم. آره آقا جان، بله بله، دادن نظر مردم داریم، مثل رأی گیری و اینا داریم. نه، رسول تحت فشار قرار نمیگیره، اینا دلیل نمیشه تحت فشار قرار بگیره. بله، رأی دادن معنا داره. نه، رأی دادن معنا داره. میدونی چرا رأی دادن معنا داره؟ یه بارم براتون گفتم، ما یک سری روایات داریم، میومدن خدمت اهل بیت میگفتن آقا مثلا برای ما یه نماینده، یه چیزی، یه مأموری برای ما بفرستین، میفرمودن یه نماینده از جانب خودتون تعیین کنید به ما بگید. میدونید چرا؟ چون عقول انسان‌ها رشد میکنه با این کار. حالا اون مردمی که بهشون میگن انتخاب کن، باید چیکار کنن؟ باید تلاش کنن نزدیکترین آدم به آرای رسول رو انتخاب کنن. این درسته، نه اینکه رسول همه چی رو تعیین کنه. همه چی رو تعیین کنه، انسان‌ها کی قرار رشد کنن؟ انسان‌ها چجوری باید رشد کنن؟ من فکر نمی کنم مدل ایدئال جامعه اینه که همه چی رو رسول منصوب کنه. نه، اینطوری نیست. رسول بسیاری از نسبها رو و انتصابات رو توسط خود مردم انجام میده. عقول مردم باید رشد کنه در حاکمیت و در مدیریت، در انتخاب آدمها، در شناختن ولیای دیگه، در سپردن کار باید عقول رشد کنه. مردم چجوری باید یه کاری کنن که رسول در تنگنا قرار نگیره؟ من به شما امکان دادم انتخاب بکنی، شما باید بگردی ببینی نزدیکترین آدم به اونی که تو میگی کیه. ما وقتی بهمون امکان انتخاب میدن جو میگیرتمون، یهو میگیم که دیگه به من گفتین انتخاب کنم دیگه، من باید هر کی رو که میخوام بتونم انتخاب کنم. ببین، ما بهت عقل انتخاب دادیم، امکان دادیم که تو درست انتخاب کنی، امکان ندیم تو هر طور دلت میخواد انتخاب کنی. که یه ذره فکر کن به این موضوع. ما مشکلمون اینه، یا میریم اون طرف میگیم آقا اصلا انتخاب از ما بگیرید، بذارید همه رو رسول انتخاب کنه، یا میریم اون طرف میگیم اگه به ما سپردین دیگه من اینجوری تشخیص میدم. آقا من به شما سپردم، ولی شما وظیفه دارید نزدیکترین فرد به آرای رسول رو پیدا کنی دیگه، بعد معیارای اون رو مد نظر قرار بدی دیگه. مردم باید ما مردم باید به چنین عقلانیتی در نظام اجتماعی برسیم که خودمون در انتخاب کردن ها نقش موثر داشته باشیم، ولی انتخاب ها در راستای دین باشه، در راستای نظر رسول باشه، نه اینکه وقتی انتخاب میکنیم مثلا کاری نداریم، به تشخیص خودمون عمل میکنیم، من اینجوری تشخیص میدم. نشد دیگه. تو تربیت هم همینطوره دیگه. چرا میگن در تربیت در 7 سال سوم فرد وزیره؟ یعنی پدر مادر کار بهش میسپرن. خب کار بهش میسپرن یعنی که میسپرن هر کار دلش میخواد بکنه؟ نه، انشالله اینقدر رشد کرده در دوره های قبلی که کار که بهش میسپرن مطابق آنچه که حق و مد نظر ولیه انجام میده. میدونید یعنی پدر مادر بعد کار بسپرن، بچه بعد مطابق نظر پدر مادر عمل کنه. الان چون نیست دقیقا برعکسه، پدر مادر به هیچ وجه اجازه ای نمیدن، چون اگر اجازه بدن این ممکنه یک کار دیگه کنه، اینم هر جایی بتونه یک کاری به خلاف نظر اونا میکنه. خب این که اصلا سنگ بند، این که رشد و تعالی توشه، این فقط دعواه، این زندگی از اول تا آخر دعواه. زن و شوهر هم همین مشکل رو داریم، با پدر مادر بچه همین مسئله رو داریم، با استاد و شاگرد همین مسئله رو داریم. آقا اون باید تفویض بکنه، تو باید عقلانیتت خودتو در راستای اون قرار بده، نه اینکه اون اینو ببنده تو هم در هر جایی که تونستی بخوای در بری، از هر سوراخی بخوای برای خودت فرار درست کنی. نه، اینجوری نیست. جامعه دینی این شکل قرار نیست باشه، قرار این طوری باشه. جانم، اولوالامر منظورت پس مثلا یه پادشاه مثلا؟ مدیر یه کارخونه. خب اولوالامر نمیشه البته، نه واژه اولوالامر قرآن نمیشه، اصلا مدیره دیگه، مدیره، مثل یه کشور که پادشاه داره. خب این من اینجوری پس من جمله شما یه بار دیگه بگم، چون فکرم شاید یه ذرهش درست نفهمیدم. همین نظامی که داریم میگیم، این جمله شما درسته، علاوه بر این که در یک کشوره، در یک سازمان هم همینطوریه. اگر یک کسی که مدیر اون سازمانه واقعا یک انسانی باشد که حق باشد و همینطور بخواد مدیریت کنه، این مدیریت درسته دیگه، میگیم بله این مدل اونجا هم همینطوریه، مشروط بر اون حق بودن. بله، یه کارمندی. خب چه مدیری آخه؟ یک مدیر کافر، بستگی داره دیگه، یا باید هجرت کنی یا باید جهاد کنی. ببینید بر فرض سوال، یا هاجرو یا جاهدو. تخصص کافی نیست، تخصص کافی نیست جسارت. چون من متخصص باشم به خلاف دین خود، من الان متخصص رسانه باشم بعد شروع کنم مثلا تولیدات در واقع آلوده کننده تولید کنم، متخصصم در رسانه، این قبوله آخه؟ نه شما بدون تعهد نمیتونی، یعنی بدون اون ایمان نمیتونی اینا رو انجام بدی، کاری به تخصص نداره. ببینید همون جمله شهید چمران و اینهاست، انسان متعهد قطعا وقتی تخصص نداشته باشه کاری رو قبول نمیکنه. اونی که ولایت داره تعهده نه تخصص، تعهد ولایت داره، تخصص ولایت نداره. ولی انسان متعهد ملزم به رعایت تخصصه، این ورش درسته. یعنی اگر یه نفر تخصص نداشت رفت یه کاری رو برداشت اونو ضایع کرد، یعنی حتما بی تقوا هم هست، چون ضایع کردن و قرار گرفتن در جایی که آدم اونجا علم نداره خودش خلاف تقواست. ببین این ورش درسته، بدون تخصص در یه جایی وارد شدن بی تقوایی است. ولی این که بین تعهد و بین تخصص کدوم، ببین تخصص اگر ولایت تعهد نداشته باشه اتوش فساد در میاد. ما نمیتونیم اینجوری به تخصص ولایت بدیم، مگر در یه موضوعات جزئی‌ها، مثلا نظر تخصصی، نه اونم اداره، مثل پزشک. پزشک آیا میتونه در مورد خوردن نخوردن این نظر تخصصی بده؟ آره، ببین نظر تخصصی میتونه بده، نه مدیریت بکنه. مدیریت برای خداست و دین خدا. لذا اگر یکی از، حالا بحث میخوام تو حاشیه بره، ولی همین جمله رو میگم، این جمله نقدی بر مایی که در فضای دانشگاهی هست، اگر مؤمنین جامعه نرن به سمت تخصص و به دلیل کمبود مؤمن متدین متخصص مجبور شدیم در ساحت‌های مدیریتی از متخصص بدون دین استفاده بکنیم، اون دنیا اول خیر اون مؤمن با تقوای دیندار رو میگیرن. چرا؟ میگن چون تو نبودی اون رفت این مسئولیت رو به عهده گرفت، تو میدون رو خالی کردی که اون این کار رو کرد. یه وقت فکر نکنید اون دنیا میرن خیر اون کافره رو میگیرن که تو چرا رفتی این کار رو کردی، چون رو میتونه دلیل بیاره بگه آقا هیچکی نبود انجام بده، به منم گفتن من انجام دادم، ممکنه حتی توجیهش ازش بپذیرن. اما اگر مؤمن متدین و متعهد نرفت سراغ تخصص، بعد میدانهایی که تخصص لازمه رو زمین موند، مجبور شدیم بدیم به متخصص بیدین، اون دنیا به اون مؤمن متعهد متخصص، چیز غیر متخصص، میگن تو کوتاهی کردی که این اتفاق افتاد، اول اونو چوب میزنن دیگه. علیکم و علینا به تخصص. ماها مؤمن در حداقل در عصر حاضر نمیشود انسان متدین مؤمن متعهد اهل ظهور حضرت حجت و انقلاب مهدوی و اینها باشد دنبال یه تخصصی نباشه. حالا تخصص ممکنه در امر تعلیم و تربیت باشه، ممکنه در امر تربیت فرزند باشه، ولی تخصص این، حتی اگر داره کار تربیت فرزند میکنه، تخصصی دقیق محکم علمی، این خیلی نکته مهمیه. ما خالیش کردیم، بعد الحمدلله بقیه، بعد همش این چالشو داریم. خب بریم یه جلوتر. موضوع چیه؟ شکلی یک جامعه پویای فعال با مشارکت حول شخصیت رسول. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. تو جامعه ای که مشارکت وجود داره، آدم های فاسق هم امکان فرصت و امکان نظر دادن و صحبت کردن پیدا میکنن، اشکال نداره. مؤمنین اهل تبین باشی، اهل تبیین باشی. مؤمنین قرار نشد حالا چون قراره همه حرف بزنن حرفی درسته، بررسیش کنی. بله بله، حالا این آیات حجرات رو بخونم، اون الان میگم. آیه گفت و علم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. ببین انسان مؤمن اگه قرار باشه رسول خدا دنبال سر تو را بیفته، در بسیاری از موضوعات بیچاره میشین. این شمایی که باید پشت سر رسول برید. این یه بیان. یه بیان هم این که تو جامعتون رسول دارین، حرمت رسول رو باید نگه داری، رعایت حرمت رسول در جامعه. میگین حرمت رسول چجوری نگه داشته میشه؟ با همین ادامه مطالبی که داره گفته میشه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. باید انسانهای رشد یافته‌ای در جامعه باشن که به واسطه رشد یافتگی اونها این نظام شکل بگیره. اینم خیلی نکته مهمیه. این همونیه که میگم اگر یه عده کوتاهی کنن، اون وقت اگه بقیه میدان گرفتن دستشون، شما نمیتونین چیز کنین. ببینید یه راشدونی میخواد جامعه اسلامی، رشد یافته است، ایمان در قلبش نفوذ کرده، میتونه بیاد میدانداری کنه. میدانداران متعهد با تقوای رشد یافته لازمه جامعه دینیه. اگر این اتفاق نیفتاد و اهل کفر و فسوق و عصیان اومدن میدان جامعه رو گرفتن، بعد به راشدون جامعه بگیم شماها کجا بودی که بقیه فرصت کردن این کارو بکنن. کفر و فسوق و عصیان هم سه تا میگن، میتونه سه تا مرحله باشه. نوعا اینجوریه که با کفر شروع میشه، با پوشوندن و نادیده گرفتن، بعد به فسق منجر میشه. فسق یعنی ایجاد شکاف، تردید، دوگانگی، بعد به عصیان میرسه، اصلا کلا پس پرده میاد بیرون، میگه کی گفته حکومت دینی، کی گفته دین در مورد فلان موضوع نظر بده، یه عصیان میکنه. این کارو نکنید، اون برمیاد این کارو میکنه. اول مدیریت میکنه با نادیده گرفتن دین، بعد مدیریت میکنه با جدا کردن ساحت دین از بقیه، بعد اصلا میاد بیرون میگفته، میگه کی گفته دین. این اتفاقی که الان در دنیا افتاده، کفر و فسوق و عصیان، هر سه مدلش هم هستن. خب راشدون نباید بذارن این اتفاق بیفته. فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. این فضلی از جانب خداست. این که میگه فضلا و نعمتا، یعنی این راشدون باید صاحب فضل و نعمت بشه. این فضل و نعمت واژه مهمیه ها، حداقل شاید یه قسمتی از موضوع تخصص به اینجا برمیگرده. صاحب فضل و نعمت، فضل به معنی توانمندیه، استعداد و توانمندی است. این باید توان داشته باشه. البته اگه توی مسیر قرار بگیره، ان شاء الله خدا در این توانم به او کمک میکنه. جان میفرمایند که آیا ما باید به عنوان یک انسان مؤمن متعهد تعالی جامعه اسلامی رو مقدمه بر تعالی فرد بدانیم؟ جوابش این چیه؟ بله اما دیگه. بله اما چرا بله؟ چون که بله باید مقدم بدونیم، ولی اماش برای چیه؟ همون بیان شهید بزرگوار شهید مطهریه که البته برگرفته از بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه. چون اساساً تعالی فرد در جامعه است، یعنی فرد و جامعه قابل انفکاک به این معنی نیستن. این که میگن اصالت فرد اصالت جامعه، بعد شهید مطهری میگن مثلا این تمایز در قرآن نیست. در قرآن این دو در هم تنیدن، از هم جدا نمیشن. لذا جوابش بله است، چون حداقلش اینه که وقتی میگی جامعه، بر منیت اون فرد غلبه میکنید، اما تعالی اون انسان هم در دل همون جامعه داره رقم میخوره. بله میرسید. جمله شما رو بگم که میرسیم به یه جایی در اون ساختار انسان که یا باید هجرت کنه یا جهاد. خب خب نه اینجوری نیست. بذار اینو اصلاح کنم. هجرت به معنای این نیستش که میرم خودمو نگهدارم. نه هجرت این مثل چیه؟ میرم یه آرایش جدید بگیرم برای حمله. هجرت اصلا معنی فرار کردن نیست. هجرت میدونی یعنی چی؟ هجرت مثل این که اهل بیت وقتی شمشیر دستشون میگیرن، مثل ابو عبدالله، وقتی هم نمیگیرن. اینجا هجرت اینجوری نیستش که به معنای جهاد نکردنه. این فرقش مثل مدل دیگری از در میدان بودنه. مدل دیگری از میدان در میدان بودنه. یعنی اینجوریه، یا قتال یا هجرت، جفتش جهاده. این عبارت رو بگم دقیق تره. این اگه جمله قبلی خدا میخوام اصلاح کنم، باید بگم یا جهاد میکنی به شیوه قتال یا جهاد میکنی به شیوه هجرت. هجرت اینجا یکی از مدلای قتاله، یکی از مدلای جهاده، وگرنه شما از میدان جهاد اصلا خارج نمیشی. بله آخرش باید اینو درستش کنی. راه در رو نداره. چرا؟ چون لیقوم من ناس و بالقسط. شما باید قسط رو در عالم آکنده کنی. این عالم آکنده از قسط کن. فقط مثل همون آیه جنگ سوره انفاله، میگه اگه دشمن اومد باش مبارزه کنین، لازم شد برید عقب، فقط برید برای تاکتیک جنگی. میگه متحیزن، یعنی برید که با هم دیگه جمع بشین، الا فعتن، دوباره حمله کنین. این اگه عقبم میره که آرایش بگیره دوباره حمله کنه. فرار کردن نداریم در میدان. جانم چی؟ یه بار دیگه بگو. نمیدونم. شون میگه چرا؟ میگه فضلن من الله و نعمتن، نگفته فضلن و نعمتن من الله. جوابش نگه نمیدون. خود واژه علیم و حکیم، علیم خب ناظر به اون احاطه خداست بر تمام اون فعل و انفعالات که اون تو داره اتفاق میفته. حکیم برمیگرده به صاحب حکم بودن خدا. صاحب حکم بودن یعنی چی؟ یعنی این که شما فکر نکن چه کفر و فسوق و اسیان داشته باشی، چه راشد باشی، از ذیل نظام حکیم بودن خدا خارج میشی. نه، یعنی بالاخره خداست که صاحب حکمه. یعنی آخرش نظام اونی میشه که خدا حکم کرده. درسته اینا این وسط دارن یه دست و پایی میزنن، نه اینکه خدا رو به عجز در بیارن، نه اینکه از دایره حکم خدا خارج بشن. نه دیگه، اونجا قدیر وقت معناش چیز دیگه میشه. ببین این اگر قدیر بود یا هر عبارت دیگه بود، علالقاده من میرفتم ربط اونو به این آیه بررسی میکردم. بله دیگه، بالاخره ربط قدیر رو به این بررسی میکردم. آفرین، یعنی اونای دیگه نیست. بله دقیقا، برای همه منم معنی حکیم رو گفتم، مثل اینکه حکیم رو گفتن دارای حکم، دارای حکم و حکومت، نمیشه دارای حکمت، چون دارای حکمت بهش میگن ذل حکمه، نمیگن حکیم. ما تو فارسی اشتباه، ما به آدمی که حکمت داره میگیم حکیم. نه، در قرآن اینطوری نیست. به کسی که حکمت داشته باشه میگن ذل حکمه. داریم این عبارت رو در ادبیات روایات و اینا داریم. آتیناه الحکمه دیگه، برای لقمان هم میگه توی خود قرآن. حکیم یعنی دارای حکم. مثل چی؟ مثل لا یمکن الفرار من حکومتک. حکیم یعنی این، یعنی دایره حکومتش کسی خارج نمیشه. حالا دیگه ارتباط این با این قبل و دیگه خدا اینجا فقط من فقط اشاره میکنم حکیم اینه. حالا دیگه به قول شما نباید اون چیزو وارد کنیم دیگه، ذهنیت ما نباید وارد شه. خب چجوری جامعه در عین شکوفایی یک پارچه میشه حول محور رسول و حرمت رسول؟ ان فیکم رسول الله رعایت میکنه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یکی از نکاتش اینه که در چنین جامعه‌ای ضرورت داره شما نظام برادری ایجاد کنید در اون جامعه. اگه قرار جامعه ای فعالیت پویا داشته باشه بر محور رسول، در رابطه بین مؤمنین در اون جامعه ضروری است برادری حاکم بشود. خیلی نکته مهمیه. برادری هم نه به معنی برادری به هر شکلی، برادری بر مدار عدل و قسط، برادری بر مدار حفظ عدالت و قسط. اگر کسی ظلم کرد بریم جلوشو بگیریم، باید برادری ایجاد بشه. حالا آیات بعدی خیلی جالبه، یه سری آسیبا رو مطرح میکنه، ما میخوایم مثبتش رو بگیم. یا ای الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئک هم الظالمون. یکی از نکاتش هم در جامعه دینی که میخواد پویا باشد حول محور رسول، که بعد رابطه برادری برقرار باشه، آدما نباید ارزش گذاری های ظاهری داشته باشن، نباید ارزشگذاری های قومی قبیله ای داشته باشن، نباید ارزشگذاری های جنسیتی داشته باشن، نباید روحیه مسخره کردن وجود داشته باشد، بلکه باید روحیه ارزشمند دانستن دیگران حاکم باشه. به به، مثلا چقدر نمیدونم، مثلا اگه ترکن با غیرتن، اگر لورن چقدر غیرت دینی دارن، چقدر شجاعن، اگر کردن چقدر با معرفتن. نه اینکه ما از هر قومی اون ورشو داریم، ای ترکن، ای فارسن، ای اسوانین، ای عربن، ای عجمن. نه آقا، این چیه؟ یعنی اون ورش میشه اینکه آقا نه تنها شما نباید این کارو کنید، باید به وجه کرامت و ارزش گذاری گروه های مؤمنون رو خطاب بکنی. اگه قرار جامعه پویا باشه، فعال باشه، گیر نفسانیت نیفته و بتونه از نظام ولایت رسول الهی هم خارج نشه. دیگه چی؟ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعدم حسن ظن باید وجود داشته باشه در جامعه. آقا اگه یه نفر یه حرفی زد که این حرف اینجوری بود، آقا این یه داستانی هست از شهید مطهری. اینو چون شهید مطهری میگن تعریف میکنن. یعنی میگن که یه وقت یه روزی یه آدم طلبه درس و بحث حوزه و این حرفا و مثلا اهل درس و بحث زمان پهلوی، یه روز عمامه‌شو برداشت کلا پهلوی گذاشت رفت تو خیابون، مثلا میخواست بره دنبال یه کاری چیزی، اون موقعم بگیر ببن بود، این عمامه رو برداشت و کلا گذاشت و رفت. طلبه ها اینو دیدن دوره کردن به بد و بیرا گفتن و به نمیدونم اینجوریه و به از اسلام برگشتی و این چه حرفیه و این حرفا. بعد این بنده خدا برگشت گفتش که شما دوست دشمناتون به دشمن دوستاتونین، مثل این عبارت شیخ مطهریه. میگن چطور؟ میگه به خاطر اینکه من با شما یه دین داریم، یه اعتقاد داریم، به یه کتاب و یه رسول و در یه جا درس میخونیم، صبح تا شب کنار همیم، یه عمامه برداشتیم کلا گذاشتیم، شما منو دارین از دین خارج میکنید، یعنی دشمن منید الان، با اینکه ما اون پشت با هم دیگه دوستیم. حالا اگر یه آدم شرابخوره نمیدونم بی حیای بی دینی مثلا یه وقت یه عرض ارادتی به امام رضا بکنه، این مثال شهید مطهری ها، میریم که وای ببین چقدر دلش این نورانی، چقدر این پاکه، بعد باش تر رفاقت میریزی. بعد با همین رفاقت با اون، با اونی که اون پشت دشمنه دوستی میکنین، با منی که دوستم دشمنی میکنین. آقا ما همینطوریم واقعا. نمیگم اونی که برای امام رضا گریه میکنه آدم نره باش دوستی کنه ها، خب این بنده خدایی هم که کلا گذاشته در یه موضوع نهایتا اینه که اشتباه کرده دیگه. حالا به قول متن شهید مطهری تاش اینه که اون گناه کرده دیگه. خب اینه که با گناه پرتش نمیکنن دین بیرون، که این اشتباه کرده دیگه، اینکه بیرون کردن نداره که، حسن ظن دیگه. امیرالمومنین فرمودن اگه از برادر مؤمنت خطای عیانی دیدی تا 70 تا توجیه نیاوردی بهش نسبت نده. شما یه بار امتحان کنید، من امتحان کردم، عمرم به عدد 5 نمیرسی، یعنی با 5 تا حل میشه، 70 تا نمیدونسته، ندیده، اشتباه دیدم، اشتباه گفتن، یه جور دیگه فکر میکرده، اصلا یه جور دیگه شنید، اوه به 70 اصلا نمیرسه، شما 5 تا اول مسئله حل میشه. اگه جامعه دینی قراره پر از فعالیت و نشاط حول رسول باشه، بعد حسن ظن بین مؤمنینش برقرار باشه. ولا تجسسو، بعد تجسس نباشه. بله. ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم و تقول الله ان الله تواب الرحیم. نباید غیبت وجود داشته باشه. جان آقا جان چرا عذرخواهی میکنی از سوال پرسیدن؟ نه آقا ساش هلش بده، هلش بده این سوال بپرسی یکم. هر جا در قرآن سوالشون اینه که در آیه 11 هم چرا مردا رو گفته خانوما رو هم گفته، هر جا در قرآن فعل مذکر به صورت تنها بیاد خانوما رو شامل میشه. این قاعده اول، همین حرفی که شما زدی، مثل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی مؤمنین عام از زن و مرد اتقوا الله. هر وقت صیغه مربوط به جمع در واقع زنان رو اضافه کرد به صیغه مردان، مثلا گفت المؤمنین و المؤمنات، الصادقین و الصادقات در جای مختلف قرآن، و یا اینجا گفت عسى ان یکونوا خیرا ان یکن خیرا، هر وقت اینو آورد نشون میده در اون آیه و در اون موضوع مدل زنانه اون با مدل مؤمنانه با مردانه اون کاملا با هم دیگه متفاوته. مثلا ما خیلی جاها تو قرآن داریم المنافقون تمومه، اونجا موضوع المومنون، بله اونجا موضوع المومنون، المنافقون یعنی که منافقون هم از زن و مرد، ولی وقتی تو سوره چیز میگید المنافقون و المنافقات، یعنی ببین یه نفاقای مردانه داریم یه نفاقای زنانه، یه مدل مسخره کردن ها و ارزشگذاری هایی در بین مردان داریم، یه مدل ارزشگذاری ها و مسخره کردن در بین زنان داریم. اینقدر این دو تا با هم متمایزن که خداوند در کلام از همدیگه جداشون کرده، میخواسته جفت مدل ها رو ببینیم. نه نه، به خاطر اینکه بله النساء نساء النبی امهاتکم، نه نفهم اون استدلال رو نفهمیدم. سوره احزاب دیگه، چرا سوره احزاب استدلال رو اصلا متوجه نشدم، یه بار دیگه برام بگی، بذار آیه شو برات بخونم. نه نه سب کن قف حاجی، آها بیا بذار آیه شو بخونم من ببینم چه چیزی را میگویی در این ضمیر. میفرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. حالا بگو این چی میگن؟ نه خب چرا این حرف درستی است، اینجا هر دوتا رو داره میگه، جفت اوناست، مؤمنین جفت مرد و زن با همه. بله مادران مردان و زنان مؤمنینه. چه نف آیه فقط نمیخواد حرمت، میخواد جایگاه اینا رو بگه، نمیخواد فقط حرمت ازدواج رو بگه. ببین جایگاهشون حرمت داره و بقیه باید حرمتش رو نگه داره. این آیه فقط برای ازدواج نیست، کی گفته اینو؟ یکی از قواعدی که از این آیه استخراج میشه ازدواجه، این یکی از قواعد. آیه نمیخواد فقط اینو بگه، آیه میخواد بگه جایگاه زنان، ببین بعدم میخواد بگه جایگاه زنان پیامبر، یعنی اگر زنان پیامبر مثل در واقع عایشه یه برخوردی هم داشتن مثل دوران امیرالمومنین، باید حرمتش ولی نگه داشته بشه، چون که امیرالمومنین حرمت ایشون رو نگه می‌داره، این حرمتش باید نگه داشته بشه. آیه میخواد اینو بگه، درستم هست سر جاشه، بعدم امهاتهم هم زن هم مرده، نه این اشتباهه، این بیان تفسیری درستی نیست، بگیم فقط برای مرداست، نه
الخبیثات بله. الخبیثات اکتیبونن
سیران، چرا حتما احتمالش به وجود میاد، لذا بعد فتبین اهل تبین و تدبیر باشی. ببینین سوالشون اینه که ما اگر حسن زن داشته باشیم به دیگران ممکن نیست سوء استفاده کنن؟ میگم چرا، مثلا مردم منتظر همینن که سوء استفاده کنن، خیلی نه مردم ها خیلی از، ولی برای همین خدا گفته فتبینوا دیگه، حسن زن داشته باشین ولی چشتونم باز باشه، بیدار باشی، تبین داشته باشی، نه کورکورانه. تبین یعنی اون موضوع رو از ابهام خارج کردن، بیان کردن، آشکار کردن، واضح کردن، محکمش کردن، مشخصش کردن. بله خب اینم از این، این آیهش هم، این آیه سوره جانم نه بگو چی چی؟ به خاطر همون که گفتم دیگه، گفتم مسخره کردناشون ناظر به قومیتاشونه نه ناظر به مرد بودنشون، اینجا جنبه جنسیتی نداره، جنبه این قومیتی داره. نه اول قومو بفهمیم، چرا گفته قوم؟ جنبه های قومیتی، نه جنبه های فردی. اینجا بیشتر مسخره کردن های قومیتیه، برای همین مثال دادم ترکا، لورا، عربا، اینا اینجوریه. این حالا چرا میگه نساء؟ در خود بین نساء هم این ماجرا عیناً وجود داره، در خود نساء این نظام ارزشگذاری و ردبندی وجود داره. بله یعنی چی؟ آن زن خب آره دیگه درونیه، میگه از زن پرهیز کنید، تازه بیرونی نیست، میگه دیگه ان بعض از زن اسمه. بله بعضی از گمانها اسمه، حتی اگر ابرازش نکن. اسمه یعنی چی؟ یعنی دلتو سیاه میکنه، دلتو بالاخره سیاه میکنه. از انسان نمیتونه بگه من زن بدو در، یعنی گمان بدو در دلم نگر میدارم ابراز نمیکنم. همون که نگر میداره ظرفیت وجودی اونو به شدت کاهش میده. زن بار منفی نداره، ولی آغشتگیش به منفی خیلی زیاد میتونه بشه. خودش منفی نیست، اگر منفی بود که اجتنبو من کل زن میگفتن، نگفتن. چون زن خیلی جاها لازمه، مثل کجاها؟ مثل اونجایی که طرف مثلا جاسوسه، شما باید یه دقت نظری داشته باشین، بعضی جاهاش لازمه اصلا، ولی نباید دع به زندگی باشد، فقط در موارد خاصه. از بسیاری از زنها پرهیز کنید، نه که از زن زیاد. بسیاری از زنهایی که به ذهن شما میاد اینا محلی از اعتبار نداره، بددلیه، واقعیت نداره. کسی در واقع تمیز دهنده است دیگه، اجتنبو کثیرن، اینجا که مفعول به اجتنبوه از نظر نحوی، اجتنبو کثیرن ولی من از زن، چون کثیر به تمیز احتیاج داره. کثیر چی؟ کثیر من از زن. این آیه بعدیش هم براتون آیه خیلی جالبیه. همه اینا رو گفتیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. یه جمله دیگه بگم برگردم با این آیه تمومش کنم. بعدش میگه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. آیات بعدی در مورد تثبیت ایمانه. در جامعه اسلامی اگر میخواهد پویا و فعال باشد باید اهتمام داشته باشند مؤمنین به تثبیت ایمانش. این ایمان دائم باید عمیق بشه، دائم باید عمیق بشه، دائم باید عمیق بشه. بعدم نباید ادعای ایمان کنه، ادعای ایمان نباید کسی بکنه، بلکه دائما باید ایمانش رو عمیق کنه. تو ما در مورد این جلسه گذشته صحبت کردیم که اگر انسان‌ها باور کنن که ان الله یعلم غیب السماوات والارض، که خدا غیب آسمان‌ها و زمین رو میدونه، این قلبشون رو میسپرن به این خدا و ایمانشون خالص میشه. برگردم این آیه 13. از آیه 13 میخوام این نکته بگم که با این نکته جمع‌بندی کنم. تو جامعه سازی خیلی مهمه
اخلاص و تقواشون بیشتر بشه، ایمانشون
این آیه 13 همه معمولاً این نکته رو ازش میگن که مردم رنگاشون مختلفه، شعوب مختلفی هن، قبائل مختلفی هن، ولی آنچه که ارزش داره تقواست. این نکرمکم عند الله اتقاکم. جمله کاملا درست، جمله کاملا درست، ولی لتعارفوشو کسی انگار بهش دقت نمی کنه. چون اگه این لتعارفو نبودم این جمله درست بود که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه رو همه اینطوری میخونن، میگن آقا ما شما رو در قبائل و شعوب مختلف قرار دادیم، پس گرامی ترین شما با تقوا ترین شما، درگیر رنگ و نمیدونم قومیت و اینا نباشید. خب این لتعارفو رو آدما نمیخونن انگار، چون این جمله با همینم صادق، لتعارفو نمیخواد که. چرا گفته لتعارفو؟ چرا این عبارت رو میگه؟ چرا میگه ان؟ خیلی حرفه ها، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. چرا باید بگه خدا لتعارفو؟ برای اینکه برید با هم دیگه ارتباط پیدا کنید، بشناسید. چرا باید اینو بگه؟ من یه چند تا جمله میگم این موضوع دیگه باشه، برای اینکه یه وقت دیگه بازش کنیم، چون یه دنیا حرف میشه در مورد این موضوع زد، ولی به نظرم همین یه اشاره رو بکنم و بحث ما و سوره حجرات تمام. فکر کنید یک جامعه اسلام پیدا کرده. خب این اسلام در این مؤمنین در جریان رسول هست، اینا دارن یک پارچه سازی میشن. خب این جامعه اگر بخواد گسترش هم معنوی هم مادی پیدا کنه و تعمیق پیدا کنه، چجوری میتونه این گسترش رو پیدا بکنه؟ بیاید تو فضای اجتماعی. یک سری آدابی داره که آدابش رو گفتیم، یه سری نکاتی داره، رسول جلو باشه، تبیین داشته باشین، یه گروه راشدون در میدان باشن، اینا همه رو گفتیم، آقا برادری، همه اینا رو گفتیم. ولی شما میخواید مرزهای جامعه اسلامی رو گسترش بدین یا حداقل عمیقش کنین، یا میخواید کمی اونو ارتقا بدید، یا میخواید کمی ارتقا بدید، یا میخواید کیفی ارتقا بدین، شما میخواید این کارو بکنید. خب چجوری این کارو انجام میدین؟ این نیاز داره شما ظرفیت‌های مختلف انسانی که در بین بشر قرار داده شده است را بشناسید تا جریان دین و توحید در اون ظرفیت‌ها رو بتونید پیدا کنید، که اونها رو هم وارد جریان دین کنید. من دوباره این جمله رو میگم، خوب خواهش میکنم به این جمله من فکر کنید. خیلی غفلت کردیم از این مطلب به نظرم، چون یهو که خدا یه کلمه لتعارفو نمیگه که بگه وسط سوره که داره در مورد حکومت دینی صحبت میکنه بگه که خب دیگه برای اینکه با هم دیگه آشنا بشین برین بیاین دیگه به هم مهمونی بگیرین و اینا، یعنی چه؟ این که نمیشه یهو این کلمه از کل منظومه تشکیل این دوباره رفته برادر، این که نمیشه از کل این منظومه حکومت دینی جدا باشه، که این که نمیشه که این اتفاق بیفته. که خب این لتعارفو چی میگه؟ این لتعارفو اینو میگه، میگه مگه نمیخواید جامعه اسلامی رو گسترش بدین؟ برید سراغ گروه های مختلف مردم، برید سراغ گروه های مختلف مردم. قبائل و شعوب شاید اینطوری باشن با توجه به لغتشون، با توجه به اونی که در لغت اومده، شاید قبائل و شعوب اینطوری باشن. قبائل برمیگرده به تمایلات و مدل ها و مثل همین که مثلا دستبندی هایی که مثل همین اصفهانی ها، عرب، عجم، ترک، لور، ایناست در اقلیم های مختلف. شعوب که از شعبه شعبه شدنه، برمیگرده به تخصص های مختلف، برمیگرده به تخصص های شعوب، برمیگرده به تخصص های مختلف. مثل چی؟ مثل مهندسا، کارگرا، معلما، پزشکا. این به لحاظ واژه‌ای اصراری ندارم سر این ماجرا، اگرچه به نظرم میشه رو واژهش کار کنید، یه وقتی یه جلسه روی این واژه بعدن سر فرصت کار کنید. ولی قبائل که از قبل است و شعوب که از شعب است، شعوب بیشتر جنبه تخصصی داره، قبائل بیشتر جنبه اقلیمی و شاکله‌ای داره. قبائل یعنی مدل‌های مختلف آدم‌ها در اقلیم‌های مختلف، زبان‌های مختلف، رنگ‌های مختلف. شعوب یعنی تخصص‌های مختلف. می‌دونید چی داره میگه؟ داره میگه انسان مؤمنی که دغدغه تشکیل حکومت دینی بر مدار رسول دارد، دغدغه داره که آدم‌های مختلف در شکل‌های مختلف رو پیدا کنه، بشناسه. دغدغه داره مردم آسیای غربی، آسیای میانه، آسیای شرقی، شمال آفریقا، جنوب آفریقا، اروپا، پایین اروپا، اروپای شرقی، اروپای غربی، آمریکای شمالی، دغدغه داره آدم‌های مختلف با اقلیم‌های مختلف، با شاکله‌های مختلف، با تخصص‌های مختلف، جامعه پزشکان، جامعه کارگران، اینا رو بشناسه، برای اینکه بفهمه چگونه می‌شود تقوا و دین رو گسترش داد در درون این جامعه. چنین دغدغه‌ای داره. این لتعارفو به نظرم خیلی مطلب مهمیه، خیلی این لتعارفو نکته مهمیه. جزء اهتمامات و دغدغه‌های یک انسان مسلمان گسترش دین در اقلیم‌های مختلف، در میان قبایل مختلف انسانی و در میان تخصص‌های مختلف انسانیه. براش مهمه که ببینه کارگرا چجوری فکر می‌کنن، پزشکا چجوری فکر می‌کنن، مهندسا چجوری فکر می‌کنن، خانمای خانه‌دار چجوری فکر می‌کنن، مردم نمی‌دونم ژاپن چجوری فکر می‌کنن، مردم قبیله‌های نمی‌دونم آمازون چجوری فکر می‌کنن، اینا چجوری فکر می‌کنن، چی‌ان، چه شکلی‌ان، بشناسمشون. چرا؟ چون گوهر تقوا رو بتونم زنده کنم. خیلی این آیه به نظرم آیه قابل توجهیه که به این جنبش کم توجه کردیم. نه که فقط همدیگر رو بشناسین، لتعارفو اتفاق مهمیه در نظام دینی. یکی باید بلند شه، مثل چجوری بود پیامبر میفرستن آدم ها برن شمال آفریقا دعوت کنن، نمیدونم یمن دعوت کنن، اینور دعوت کنن، من باید برم با اون بشینم حرف بزنم، لتعارفو بکنم، با اون زندگی کنم، بشناسمش که دینداری رو و حکومت دینی رو و اندیشه تقوا رو و زندگی توحیدی رو وارد زندگی او هم بکنم دیگه. این جزء دغدغه های مؤمنین در جامعه دینی باید باشه. چه معنی داره شما با قبایل مختلف و با شعوب مختلف مردم آشنا نیستی، باهاشون رابطه برقرار نمی‌کنی، لتعارفو نمی‌کنی؟ حالا ممکنه بگید آقا من نمی‌رسم همه رو که انجام بدم. میگم اشکال نداره، دو تا با شما، دو تا با اون یکی، دو تا با اون یکی تقسیم کار می‌کنیم دیگه. بشناسیم لتعارفو، اقلیمشو بشناسیم، شخصیتشو، نظام فکریشو، که بتونیم گوهر تقوا رو در وجود اونم زنده کنیم دیگه. اونم اضافه کنیم به حکومت اسلامی، اونم بیاریم بچسبونیم به حکومت اسلامی. میدان حکومت اسلامی با تعارف با آدم‌ها افزایش پیدا می‌کنه، نه با شمشیر و خونریزی. امام زمان که تشریف بیارن با شمشیر مرزهای حکومت اسلامی رو گسترش نمیدن. بله البته جنگ لازمه، مثل پیامبر گرامی اسلام وقتی دشمن حمله می‌کنه یک جایی لازمه، قتال لازمه. مگه پیامبر با شمشیر فتح کرد حجازو؟ مگه جزیره العرب و پیامبر با شمشیر گرفت؟ پیامبر با لتعارفو گرفت. اینا رفتن با قبیله های مختلف نشستن، رفتن حبشه با نجاشی اونا نشستن، برخاست کردن، لتعارفو کردن، این دین رو منتقل کردن. منطق حکومت امام زمان لتعارفوه، از اونس گرفتن، نشست و برخاست کردن، دل به دل اون دادن، باهاش معرفت پیدا کردن، اشتراک پیدا کردن، تا دین را به اون منتقل کردن. این منطق گسترش حکومت دینیه. امام زمان تشریف بیارن اینطوری حکومت رو گسترش میدن. فکر نکنید شمشیر برمیداره میره تو کشم میگه ایمان آوردی و نیاوردی گردن تو میزنم. اینجوری نیست. خدا میدونه دینداری از طریق معرفت. خب این معرفت باید با اون آدمه بره بشینه. آقا مثلا مردم آفریقا و مردم آسیا و مردم آمریکا مدل فکریشون با هم متفاوته. اینجا باید یه جور حرف بزنی، اونجا باید یه جور حرف بزنی. این اصلا یه دغدغه های مردم عشایری با مردم شهری با مردم روستایی خودا با هم متفاوتن. خب میری پیش عشایر یه دغدغه داره، یه جوری باید باش زندگی کنی. این خیلی نکته مهمیه. وقت ما دینداری رو خلاصه میکنیم در یه شکل خاصی، اگه فقط دینداری یه مش بچه مسلمان تهران نشینه، یه جوری هم حرف میزنیم فقط به درد تهران بخوره، اونم داده به درد همه جای تهران هم نمیخوره، فقط به درد محله فلان میخوره. اون یکی محله اصلا نرفته، اصلا نشسته مردم محله های پایین تهران رو ببینه. آقا اون اصلا یه جور دیگه فکر میکنه، یه دغدغه دیگه داره. بیا بریم حالا حومه تهران، بیا بریم نمیدونم روستاها، بیا بریم مرکز شهر استانهای دیگه، بیا بریم یه کشور دیگه، ببین مدل ها فرق میکنه. اون عاطفیه، اون خیلی عقلیه، اون خیلی شجاعه، اون نمیدونم امثال شهید چمران ها، امثال امام موسا صدرها، اینا چون تعارف داشتن مرزهای دینداری رو گسترش دادن. یه کسی مثل امام موسا صدر چون این تعارف رو داشت این کار رو کرد، رفت مردم جنوب لبنان رو دید، اون کشور رو دید، اون کشور رو دید. اونی که اهل نمیدونم لات و اینا بود بلد بود اونو وارد دین کنه، اونی که اهل علم بود بلد بود وارد دین کنه، اونی که اهل نمیدونم بحث نمیدونم خوشگلی و نمیدونم اینا بود، اونا بلد بود، با هنرمندا بلد بود اونو وارد دین کنه. لتعارفو داشت جامعه اسلامی، لتعارفو لازم داره، مؤمنین لتعارفو لازم دارن، یعنی نشستن، برخواستن، حرف زدن، با اونا اونس گرفتن تا دینداری رو به اونا منتقل کردن. این آیه به نظرم فقط نمیخواد بگه مردم را به رنگهایشان نگاه نکنید، به تقوا نگاه کنید. میخواد بگه به رنگهای مردم نگاه کنید، به قبائل و شعوبشون نگاه کنید. شما باید تقوا رو در سراسر عالم گسترش بدید. شما باید مرزهای حکومت دینی رو تا جایی که انسان‌ها زندگی میکنن امتداد بدید. معنی نداره در حکومت دینی اقلیمی باشه که دین به اونجا نرسیده باشه، حکومت دینی به اونجا نرسیده باشه. خب این کی این کارو باید بکنه؟ مؤمنین چجوری باید این کارو بکنن؟ باید با قبول و قبائل و شعوب مختلف مردم بشینن زندگی کنن. این نکته خیلی مهمیه. این باشه پایان بحثمون از سوره مبارکه حجرات. خدا ان شاءالله این اندیشه گسترش دینداری در سراسر عالمو نصیب همه ما بکنه. حکومت امام زمان به واسطه این باورهای ما گسترش پیدا میکنه. اگه ما در این چیزا کوتاهی بکنیم، اون نمیتونه این کارو بکنه. البته خدا یه قومی میاره بهتر از ما، اون این کارو میکنه. دست خدا که بسته نیست که. ولی من و شما باید این دینداری رو گسترش بدیم. آشنا شدن با دیگه الحمدلله اینجام که حالا دانشگاه تهران، شما از اقلیمای مختلف کشور آدم دارین، از کشورهای مختلف توفیق داریم که میزبان کلی آدمای دیگه باشیم. خب اینجا چه جایی بهتر از اینجا برای لتعارفو بین قبائل و شعوب؟ این که خیلی فرصت خوبیه. چرا ما نباید از این فرصت استفاده کنیم؟ خدا ان شاءالله بهمون توفیق بده بتونیم از این ظرفیت بسیار بسیار مهم استفاده کنیم. خیلی ظرفیت مهمیه و ان شاءالله توفیق پیدا کنیم پرچم حکومت دینی رو در تمام قلل این عالم به اهتزاز در بیاریم. سرزمینی نباشه که پرچم حکومت دینی درش به اهتزاز در نیامده باشه. انشالله که خدا این توفیق رو به ما بده. امام زمان که این کار رو میکند، مأموره که این کار رو بکنه. خدا به ما توفیق بده در این زمینه اماممون رو یاری کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک سری سوال موند که خیلی ببخشین چون کلاس دیگه ای هم هست و احتمال داره من به اون نرسم، اجازه بدید این سوالاتتون رو جلسه آینده جواب بدم، یا سوالاتتون رو توی همون کانال همقدم با قرآن که مطالب کلاس رو میذارن اونجا به اون ادمین اون کانال بفرستین، انشالله اول جلسه آینده اینا رو جواب بدم. خیلی عذرخواهی میکنم از همه، ببخشید یکم طولانی شد. خدا خیرتون بده. از همه التماس دعا داریم سلامتی و تعجیل در فرج حضرت حجت. صلوات خط بفرمایید.